وقتی سوار ماشین شدم و کنارش نشستم به من نگاه کرد و من در چشمانش وحشت از چیزی که خواهم گفت و کاری که خواهم کرد را می‌خواندم. اما من هیچ چیز نگفتم و بدون اینکه کلامی بر لب بیاورم ماشین را توی دنده گذاشتم و به طرف شهر حرکت کردم. فقط گاهی وقتی به سمت راست میپیچیدم نیمرخ او را میدیدم و از پهلو وراندازش میکردم و او هم مرا ورانداز میکرد. به طرف خیابان یودن میرفتم. سرعت ماشین را کم کرده بودم تا جلوی خانه‌ای که او میبایست در آن زندگی کند توقف کنم. اما هنوز نمیدانستم که وقتی توقف کردیم و خواستیم پیاده شویم و به خانه برویم چه کار باید بکنم. در این فکر بودم که از خیابان یودن عبور کردم. نیمی از شهر را با او دور زدم. دوباره سر از ایستگاه راه آهن درآوردم و یک بار دیگر به طرف خیابان یودن حرکت کردم. ولی این بار توقف کردم. هنگامی که به او در پیاده شدن از اتومبیل کمک می کردم، هیچ چیز نگفتم و دوباره دست بزرگ او را نگاه داشتم و آرنج گرد او را با کف دست چپم لمس کردم. چمدان را برداشتم و به سمت در خانه رفتم و زنگ زدم و وقتی با کیفش از پشت سر من می آمد به عقب بر نگشتم. من با چمدان جلوی او راه می رفتم. چمدان را جلوی در اتاق گذاشتم. وقتی او آهسته با کیف از پله ها بالا می آمد رو در روی هم قرار گرفتیم. نمی دانستم که او را چگونه خطاب کنم، چون هم هدویک و هم دوشیزه خانم مولر به نظرم القاب نامناسبی می رسیدند و به این خاطر گفتم تا نیم ساعت دیگر دنبال شما می آیم تا با هم برای صرف غذا به بیرون برویم. خب؟ او فقط سرش را تکان داد و تفکرآمیز به سوی دیگر نگاه کرد و اینطور به نظر می رسید که می خواهد از من چیزی بپرسد. من دیگر حرفی نزدم. به طرف پایین رفتم و توی ماشین نشستم و بدون آنکه بدانم به کجا می روم حرکت کردم. نمیدانم از چه خیابانهایی می گذشتم و به چه چیز فکر می کردم. فقط می دانم که حالا ماشین بدون وجود او به نظرم خیلی تهی می رسد. همان ماشینی که من در آن تقریبا اکثرا تنها یا خیلی به ندرت با اولا بودم و کوشش کردم مجسم کنم که یک ساعت پیش وقتی بدون هدویک به ایستگاه راه آهن می رفتم چگونه بود. اما اینکه یک ساعت پیش چگونه بود را نتوانستم دوباره به خاطر آورم. خودم را می دیدم که به تنهایی با ماشین به طرف ایستگاه راه آهن می روم. آنگونه که شخصی برادر دوقلویی را می بیند که با دیگری به اندازه یک سر سوزن هم مونه می زند. اما گذشته از این شباهت ظاهری هیچ گونه وحش مشترکی بین آنها وجود ندارد. وقتی به خودم آمدم که درست به طرف مغازه گل فروشی حرکت می کردم، توقف کردم و داخل مغازه رفتم. داخل گل فروشی خنک بود و بوی شیرین قنچه ها می آمد و من تنها بودم. با خودم فکر کردم اینجا باید رزهای سبز رنگ هم وجود داشته باشد. گلهای رز با قنچه های سبز و خودم را در آینه دیدم که چگونه کیف پولم را در می آوردم و از آن پول بر می دارم. خودم را در آینه به جا نیاوردم و قرمز شدم، چون با صدای بلند فکرم را بازگو کرده بودم. رزهای سبز رنگ و حس می کردم که مردم به من گوش می دهند. چندی بعد از سرخی که بر صورتم نشسته بود خود را دوباره شناختم و با خود گفتم این جدا خود تو هستی؟ تو واقعا خیلی محترم و متین به نظر می رسی. از پشت مغازه سر و کله زنی سال خورده پیدا شد که دندانهای مصنوعیش را از دور که می خندید و برق می زد تشخیص دادم. او یک لقمه از نهارش را قورت می داد. بعد از خوردن لقمه دوباره تبسمی کرد و اینطور به نظرم رسید که او تبسم و لبخند خود را نیز قورت می دهد. از حالت چهرش فهمیدم که مرا از زمره مشتری های رزهای قرمز رنگ می داند و تبسم کنان به سوی دسته بزرگی از گلهای رز سرخ رنگ رفت که داخل گلدانی نقره‌ای قرار داشتند. انگشتانش با نرمی و لطافت گلها را نوازش می دادند. یک آن احساس عملی غیر اخلاقی به من دست داد. به یاد کامخانه های افتادم که آقای بروتیک شوهر صاحب خانه مرا از آن برحذر داشته بود و ناگهان دریافتم که چرا این کار برایم زننده و ناراحت کننده بود. درست مثل یک کامخانه بود. گرچه هرگز قدم به چنین مکانی نگذاشته بودم، اما این را می دانستم. زن سال خورده گفت: فریبنده و زیباست، اینطور نیست؟ اما من چون هیچ وقت از گل رز قرمز خوشم نمی آمد، آنها را نمی خواستم. با صدای گرفته گفتم: رزهای سفید. و او لبخند زنان به سوی گلدان نقره دیگری رفت که در آن رزهای سفید رنگ قرار داشتند. او گفت: آها، برای جشن عروسی است. گفتم: بله، درست است، برای جشن عروسی. دو تا اسکناس و مقداری پول خورد در جیب شلوارم داشتم، همه را روی پیشخوان گذاشتم. درست مثل دوران کودکیم که سکه ده فینیکی را روی پیشخوان می گذاشتم و می گفتم: با تمام این پول آب نبات بدهید. اینجا هم گفتم: با تمام این پول رز سفید بدهید با برگ های سبز زیاد. پیرزن با نوک انگشتانش پول را برداشت و روی پیشخوان شروع به شمارش کرد و بعد هم روی کاغذ بسته بندی حساب کرد که چند شاخ رز می تواند در ازای پولی که به او داده بودم به من بدهد. در حین شمارش لبخند نمی زد، اما وقتی به سوی گلهای رز سفید رنگی که در داخل گلدان نقره‌ای بودن می رفت، ناگهان لبخندی بر لبانش نقش بست، درست مثل سکسکه‌ای که یک دفعه سراغ آدم می آید. بوی شدید شیرینی گلها که در مغازه پراکنده شده بود مثل زهر کشنده گیجم کرد. دو گام بلند تا پیشخوان برداشتم، پولها را با حرص و ولع جمع کردم و به سرعت از مغازه خارج شدم. داخل ماشین پریدم، چون این تصور کردم که از مسافتی خیلی دور به داخل ماشین جهیدم، درست مثل کسی که صندوق مغازه‌ای را زده باشد. حرکت کردم و هنگامی که راه آهن را مقابل خود دیدم، چون این پنداشتم که آن را هزار سال پی در پی و هر روز هزار بار می دیدم. علی‌رغم این، ساعت ایستگاه راه آهن 12:10 را نشان می داد و هنگامی که من سکه ده فینیکی را داخل دستگاه اتوماتیک کارت ورودی انداختم، ساعت 11:45 بود. فکر می کردم که هنوز صدای بیرون افتادن بلیط را از دستگاه می شنوم، صدای تمسخرآمیزی که با آن دستگاه پول را قورت می داد. و در این مابین فراموش کرده بودم که چه کسی بودم، قیافم چگونه بود و چه شغلی داشتم. ایستگاه راه آهن را دور زدم، کنار یک کیوسک گل فروشی جلوی بانک کارگران توقف کردم. از ماشین پیاده شدم و 3 مارک لاله زرد خریدم. 10 شاخه گل شد. 3 مارک دیگر به فروشنده زن دادم و در ازای آن 10 شاخه لاله دیگر هم خریدم. گلها را به ماشین بردم و روی صندلی عقب کنار کیف ابزارم گذاشتم. از جلوی کیوسک گل فروشی گذاشتم، داخل بانک کارگران شدم و وقتی دست چکم را از جیب بغل کاپشنم بیرون می آوردم و آرام به سمت پیشخوان جلوی صندوق می رفتم، به نظر خودم مضحک رسیدم و می ترسیدم که نکند پول را به من نپردازند. روی جلد سبز رنگ دست چک موجودیم را یادداشت کرده بودم. 1710.80 مارک و آهسته چک را پر کردم. در قسمت کوچک بالای آن نوشتم 1700 مارک و پشت آن هم به حروف نوشتم 1700 مارک. و وقتی زیر چک والتر فیندریش را می نوشتم، در نظرم مثل کسی بودم که می خواهد چک تقلبی بکشد. وقتی چک را به خانمی که کنار صندوق نشسته بود می دادم، هنوز هم می ترسیدم، اما او بدون اینکه مرا نگاه کند چک را از دستم گرفت، آن را روی نوار متحرک پرت کرد و به من یک شماره مقوایی زرد رنگ داد. کنار صندوق ایستادم و چک‌ها را روی نوار متحرک دیگر می‌دیدم که به طرف صندوقدار برمی‌گردند. چک من هم سریع آمد و صندوقدار شماره مرا صدا زد. تعجب کردم که کارم زود راه افتاد. شماره مقوایی را روی یک سینی سفید مرمری گذاشتم و پول را دریافت کردم. 10 اسکناس 100 مارکی و 14 اسکناس 50 مارکی بود. وقتی با آن پول در جیبم از بانک خارج می‌شدم، حالت عجیبی داشتم. این پول من بود و من آن را پسنداز کرده بودم. برایم جمع کردن آن میزان پول چندان هم سخت نبود، چون حقوق خوبی داشتم. اما ستونهای سفید مرمری، دری که با طلا آبکاری شده بود و از آن خارج شدم و حالت جدی و سرسخت سیمای مرد دربان، همه و همه این احساس را به من میداد که پولهای خودم را به سرقت می بردم. اما وقتی سوار ماشین شدم خندیدم و سریع به خیابان یودن برگشتم. زنگ خانه خانم گرولتا را زدم و وقتی از بالا روی دکمه زنگ فشار دادند با پشتم در رو هل دادم و باز کردم. خسته و مردد از پله ها بالا رفتم. از آنچه در انتظارم بود وحشت داشتم. دسته گلی را که به همراه داشتم مثل یک کیسه بزرگ پر از سیب زمینی به شکل آویزان در دستم نگاه داشته بودم. بدون اینکه به سمت راست یا چپ نگاه کنم مستقیم بالا می رفتم. نمی دانم حالت قیافه زن صاحب خانه که از جلوش می گذشتم چگونه بود، چون نگاهش نکردم. هدویگ با کتابی در دست کنار پنجره نشسته بود. فوراً متوجه شدم که او مطالعه نمی کند. آهسته از راه رو تا در اتاق او خودم را رسانده بودم و در را درست مثل سارقین بدون هیچ سر و صدایی باز کردم. با وجود اینکه هرگز این کار را نه تمرین کرده بودم و نه از جایی یاد گرفته بودم. او کتاب را بست. همین شکل بستن کتاب برایم مثل تبسمش فراموش نشدنی است. هنوز هم صدای بسته شدن کتاب را می شنوم. کارت ششتایی ورودی ایستگاه راه آهن را که به عنوان علامت لای کتاب گذاشته بود به هوا پرتاب شد و هیچ کدام از ما برای برداشتن آن خم نشد. دم در ایستادم. نگاهی به درختان کهنسال باغ انداختم و به لباسهای هدویگ که از چمدان بیرون آورده و به شکل نامرتب روی میز و صندلی انداخته بود و به کتابی که روی جلدش به شکلی کاملا واضح با خط قرمز روی زمینه خاکستری نوشته شده بود، کتاب راهنمای مربوط به علم آموزش و پرورش. هدویگ بین تخت و پنجره ایستاده بود. بازوهایش را به پایین انداخته و دستهایش را مثل کسی مشت کرده بود که می‌خواهد طبل بزند، اما هنوز چوب‌های طبل را به دست نگرفته است. به او نگاه کردم ولی به او فکر نمی‌کردم. به چیزی می‌اندیشیدم که شاگرد ویک وبر که در اولین سال کارآموزی همیشه با او بودم برایم تعریف کرده بود. نام او گرومیک بود، بلند قد و نحیف و ساعدش پر از زخم‌های ترکش نارنجک دستی بود. او در دوران جنگاهی وقتها صورت زنهایی را که تصاحب می‌کرد با حوله‌ای می‌پوشاند. برایم تعجب‌انگیز بود که داستان‌هایش توجه مرا خیلی کم جلب می‌کردند. تعریف‌های گرومیک تازه الان که با دست گل روبروی هدویگ قرار گرفته بودم تا اندازه‌ای مرا تکان می‌داد. 6 سال بعد آنچه گرومیک برایم تشریح کرده بود به نظرم خیلی بدتر از تمام آن چیزهایی می‌رسید که حالا باید می‌شنیدم. شاگردان برایم خیلی چیزهای زشت و زننده تعریف کرده بودند، اما هیچ کدام چهره زنی را با حوله نپوشانده بود و آن کسانی که این کار را انجام نداده بودند حالا به نظرم مثل بچه ها معصوم و بیگناه می رسیدند. صورت هدویگ. به سختی می توانستم به چیز دیگری جز این فکر کنم. او گفت: بروید. فوراً بروید. گفتم: بله می روم. اما نرفتم. آن کاری را که حالا می خواستم با او بکنم با هیچ زن دیگری نکرده بودم. اسمهای زیادی برای آن چیز وجود داشت. واژه های زیاد و من تقریبا تمام آنها را می شناختم. آنها را در طی دوران کارآموزی در خوابگاه و از همکلاسی هایم در مدرسه مهندسی یاد گرفته بودم، اما هیچ کدام از این واژه ها مناسب با کاری که می خواستم با او بکنم نبود و من هنوز هم به دنبال این لغت می گشتم. عشق آن کلمه ای نیست که با آن بتوان همه چیز را بیان کرد. شاید فقط تنها کلمه ای باشد که از تمام واژه های دیگر به آن نزدیک تر باشد. از صورت هدویگ همان چیزی را می خواندم که از چهره خود من نیز قابل خواندن بود. ترس و وحشت. از چیزی به نام هوس اثری نبود. اما همینطور تمام آن چیزهایی که مردها برایم تعریف کرده بودند، چیزهایی که در جستجوی آن بوده ولی پیدا نکرده بودند. و من ناگهان متوجه شدم که گرومیک هم از این قاعده مستثنا نبوده است. او در پس حوله‌ای که با آن صورت زنی را می‌پوشاند به دنبال زیبایی می‌گشت، در حالی که کافی بود به نظر من اینطور می‌رسید حوله را بردارد تا زیبایی را بیابد. آرام آرام تأثیری که سیمای من بر چهره هدویگ گذاشته بود از بین می‌رفت و صورت واقعی او دوباره پیدا می‌شد، صورتی که تا اعماق وجودم رسوخ کرده بود. او گفت حالا بروید. پرسیدم از این گلها خوشتان می آید؟ بله. من گلها را همانطور که توی کاغذ پیچیده شده بودند روی تخت خوابش گذاشتم و او را که آنها را از لای کاغذ بیرون می آورد، قنچه ها را مرتب می کرد و سبزه ها را به نرمی و مکرر می کشید نگاه می کردم. اینطور به نظر می رسید که او هر روز گل هدیه می گرفت. او گفت لطفاً گلدان را به من بدهید و من گلدانی را که کنارم روی کمد دم در قرار داشت به او دادم. چند قدمی به سوی من برداشت و زمانی که گلدان را از دستم گرفت دستش را برای یک لحظه لمس کردم و در این دم به تمام آن کارهایی که حالا می توانستم بکنم فکر کردم. او را به سوی خود بکشم و ببوسم و دیگر رهایش نکنم، اما این کار را نکردم. دوباره پشتم را به در تکیه دادم و به او دقت کردم که چگونه با پارچ داخل گلدان آب می ریخت و گلها را داخل آن می گذاشت. یک گلدان سرامیک قرمز تیره و وقتی گلها را لب پنجره گذاشت زیبا به نظر می رسیدند. دوباره گفت بروید و من بدون اینکه چیزی بگویم برگشتم، در را باز کردم و از راه را بیرون رفتم. راه را تاریک بود چون پنجره‌ای نداشت. تنها نور خاکستری تیره رنگ از شیشه شیری رنگ در ورودی طبقه به درون راه را می‌تابید. آرزو کردم ای کاش دنبالم می‌آمد و چیزی می‌گفت، اما او نیامد و من در شیشه‌ای را باز کردم و دوباره از پله‌ها پایین رفتم. در چهارچوب در خروجی خانه ایستادم، سیگاری کشیدم، نگاهی به خیابان آفتابی انداختم و پلاک اسامی ساکنین خانه را خواندم. هونر، اشمیتز، اشتفانیدس، کرول. بعد هم نام صاحب خانه هدویک، گرولتا. و یک پلاک کوچک دیگر که روی آن نوشته شده بود، رخت و لباس فلینک، که این همون سالن لباسشویی بود. قبل از آنکه سیگارم تمام شود، از خیابان عبور کردم و آن طرف دیگر خیابان ایستادم. به آن طرف نگاه می کردم و در ورودی خانه را زیر نظر گرفتم. وقتی خانم فلینک صاحب سالن لباسشویی ناگهان صدایم زد از ترس از جا پریدم. می بایستی با روپوش سفیدش از آن طرف خیابان آمده باشد، اما من او را ندیده بودم. گفت آقای فندریش، اوی خدا شما را برایم فرستاده است. دختره اشتباهی کرده است و یکی از ماشین ها شروع به داغ شدن کرده است. بدون اینکه به خانم فلینک نگاه کنم گفتم ماشین رو خاموش کنید. همچنان به در ورودی زل زده بودم. نمی توانید لطفاً نگاهی به آن بیاندازید؟ ها؟ گفتم نه، نمی توانم نگاه کنم. اما شما که اینجا ایستاده اید؟ گفتم بله، من اینجا ایستادم، اما نمی توانم ماشین را کنترل کنم. من باید اینجا بایستم. خانم فلین گفت این دیگه خیلی حرف است. شما اینجا بیکار ایستادید ولی نمی توانید یک لحظه به این ماشین نگاهی بیاندازید. از گوشه چشمم خانم فلین را دیدم که به طرف دیگر خیابان می رود. یک دقیقه بعد هم سر و کله دخترهایی که پیش او کار می کردند در آستانه در سالن پیدا شد. چهار یا پنج دختر با روپوش سفید برتن. صدای خنده دخترها را می شنیدم، اما برایم مهم نبود. با خود گفتم وقتی آدم غرق می شود باید همین طور باشد. آب تیره رنگ وارد بدن می شود، آب خیلی زیاد. دیگر هیچ چیز نمی بینی، هیچ چیزی نمی شنوی، تنها صدای شرشر آب. آنگاه آب خاکستری بدتم به نظر شیرین و خوشتم می رسد. مغزم مثل ماشینی که انسان فراموش کرده خاموشش کند کار می کرد. ناگهان راه حل یک سوال جبر را که 2 سال قبل در امتحان مدرسه مهندسی نتوانسته بودم حل کنم پیدا کردم. با پیدا کردن راه حل مسئله تمام وجودم غرق در شادی و غرور عمیقی شد. درست مثل حسی که به مجرد بیان آوردن اسم یا واژه‌ای که از مدت‌ها قبل به دنبال آن می‌گشته به انسان دست می‌دهد. واژه‌های انگلیسی را که 9 سال پیش در مدرسه نمی‌دانستم حالا به یادم می‌آمدند. ناگهان دانستم که کبریت به انگلیسی مچ می‌شود. تد برای پدرش یک قوطی کبریت آورد و پدر تد با این کبریت پیپ خود را روشن کرد. آتش بخاری روشن بود و پدر تد قبل از آنکه درباره دورانی که در هندوستان بوده است صحبت کند، یک تکه هیزم را داخل بخاری گذاشت. هیزم به انگلیسی میشد لاک و حالا می توانستم جمله‌ای را که آن زمان هیچ کس، حتی شاگرد اول کلاس هم نمی توانست ترجمه کند، ترجمه کنم. گویی یک نفر در خواب تمام لغاتی را که هرگز نخوانده و نشنیده بودم زیر گوشم زمزمه می کرد. اما چشمان من فقط یک تصویر را در خود نگاه داشته بودند. در خانه. دری که از آن بالاخره هدویگ می بایستی بیرون می آمد. یک در قهوه‌ای رنگ که به نظرم می رسید انگار هرگز چیزی به جز این در ندیده بودم. نمی دانم آیا چیزی مرا رنج می داد. آب تیره و خاکستری رنگ بالای سرم به هم می خورد و در این حال هرگز به اندازه این موقع بیدار و هوشیار نبودم. به این فکر کردم که باید زمانی از خانم فلینک عذرخواهی کنم. او همیشه نسبت به من مهربان بود. ترتیب اتاق هدویک را برایم داده بود و بعضی وقتها وقتی خسته بودم برایم قهوه آماده می کرد. با خودم فکر کردم سرانجام باید روزی از او معذرت خواهی کنم. خیلی کارها بود که باید انجام می دادم. به همه این کارها فکر می کردم. همینطور به زنی که در خیابان کوربر زندگی می کرد و پای تلفن می گریست و هنوز هم منتظر من بود. حالا متوجه چیزی که همیشه می دانستم اما از 6 سال پیش تا الان نمی خواستم آن را بپذیرم شدم. و آن اینکه من از این شغل هم مثل تمام شغلهای دیگری که آزمایش کرده بودم متنفر بودم. از این ماشینهای رخشویی بدم می آمد. و احساس تنفر عجیبی از بوی کف صابون در وجودم ریشه دوانیده بود. احساس نفرتی که صرفاً از لحاظ جسمی مطرح نبود. چیزی که من در این شغل دوست داشتم فقط پولی بود که برایم به ارمغان می آورد و این پول اکنون در جیبم بود. آن را لمس کردم. هنوز سر جایش بود. سیگار دیگری کشیدم و این کار را هم به شکل مکانیکی انجام دادم. پاکت سیگار را از جیبم بیرون آوردم. به پشت بسته زدم تا سیگار بیرون بیاید و برای یک لحظه در خانه را از میان شعله کوچک فندک قرمز دیدم و بعد هم در حلقه محاصره دود سیگار به رنگ آبی. اما سیگار به من مزه نمی داد و برای همین نیمی از آن را کشیدم و توی جوی آب پرت کردم. پس از آن وقتی خواستم یکی دیگر روشن کنم از وزن بسته سیگار فهمیدم که خالی است. بنابراین پاکت خالی را هم توی جوی آب انداختم. اینکه گرسنگی و تا اندازه‌ای احساس تهوع مانند مایه‌ای در یک پیستون تقدیر کننده در وجودم موج می‌زد را لمس نمی‌کردم. هرگز نتوانسته بودم آواز بخوانم. اما اینجا در مقابل دری که هدویگ می‌بایستی بالاخره از آن بیرون می‌آمد می توانستم شعر بخوانم. می دانستم که می توانم بخوانم. همیشه می دانستم که ویک وبر به شکل قانونی کلاهبرداری می کند. اما ابتدا اینجا بر روی سنگ فرش پیاده رو فرمولی به ذهنم رسید که بر اساس آن کلاهبرداری صورت گرفته بود. 2 سال در کارخانهش مشغول به کار بودم. بعد هم می بایستی دستگاه هایی را که آنجا تولید می شد امتحان و کنترل کنم. دستگاه‌هایی که قیمت فروششان را خود من با ویک وبر و اولا حساب می کردم. ماده اولیه ارزان و کیفیت آن خوب بود. درست به خوبی موادی که برای ساختن زیردریایی‌ها و هواپیماها استفاده می شد. و ویک وبر آنها را به مقدار زیاد می خرید و ما قیمت فروش یک آبگرم کن را 90 مارک تعیین کرده بودیم و این مبلغ معادل قیمت 3 عدد نان بود. آن هم در شرایطی که بازار آنطور که در اصطلاح آن روزها گفته می شد تا اندازه کساد بود. این میزان برابر با قیمت 2 عدد نان در شرایطی بود که به قول آنها بازار کاملا کساد بود و خود من در کابین بالای حسابداری آنها را آزمایش کرده و حرف اول اسم خودم یعنی اف و تاریخ را روی آن حک می کردم. آن هم قبل از اینکه کارآموزان آبگرم کن‌ها را به انباری که با کاغذ روغنی بسته‌بندی می‌شدند ببرند. یک سال قبل برای پدرم یک آبگرم کن خریده بودم که ویک وبر آن را به قیمت کارخانه به من واگذار کرده بود و مدیر انبار مرا به انباری که در آنجا می توانستم یکی از آنها را انتخاب کنم برد. آبگرم کن را داخل ماشینم قرار دادم و برای پدرم بردم و هنگامی که می‌خواستم آن را راه بیاندازم حرف اول اسم خودم و تاریخی که روی آن حک کرده بودم را کشف کردم. 19/2/1947 و این برایم عجیب و غریب بود. درباره آن به تعمق پرداختم. درست مانند فرمولی که در آن یک مجهول کم است. اکنون اینجا بر روی سنگ فرش روبروی خانه هدویک با کشف مجهول فرمول دیگر چیزی برایم عجیب و غریب نبود. چیزی که آن زمان به اندازه قیمت 3 عدد نان بود اکنون به بهای 200 عدد نان به فروش می رسید و خود من که روی آن درصدی سود دریافت می کردم می بایستی به اندازه قیمت 130 عدد نان بابت آن پرداخت می کردم و من از اینکه ارزش چنین مجهولی اینقدر زیاد بود تعجب کردم و به یاد تمام اتوها، آب گرم کنها، المنت های برقی و اجاق گاز های افتادم که من در مدت 2 سال حرف اف را روی آنها حک کرده بودم. بیاد احساس آشفتگی و ناراحتی که آن زمان وقتی با والدینم در کوههای آلپ داشتم افتادم. پدر عکسی از مادر در مقابل قله‌ای پوشیده از برف گرفته بود. با موهای تیره و پالتوی روشن بر تن. من وقتی او عکس می گرفت کنارش ایستاده بودم. همه چیز سفید بود. تنها موهای مادر تیره بود. اما هنگامی که پدر نگاتیو عکس را در منزل به من نشان داد، اینطوری به نظر می رسید که گویی یک زن سیاه پوست با موهای سفید جلوی توده‌ای از زغال ایستاده است. ناراحت بودم و توضیحات ساده فرمول شیمیایی مرا راضی نمی کرد. همیشه به نظرم می رسید و تا این لحظه هم همینطور به نظرم می رسد که با چند تا فرمول شیمی، محلول و نمک نمی توان این را توضیح داد. برعکس، واژه تاریکخانه مرا مفتون و شیدا کرده بود و بعدها برای آرام کردن من پدرم عکسی از مادر با پالتوی سیاه بیرون جلوی توده زغال شهرمان گرفت. آنجا در نگاتیو فیلم زنی سیاه پوست با موهای سفید را دیدم که با پالتوی سفید رنگ بر تن مقابل کوههای مرتفع بی انتها و پوشیده از برف ایستاده است. آنچه در مادر روشن بود حالا فقط به رنگ سیاه دیده می شد. سیمای سفیدش، پالتوی مشکی رنگش، همینطور کوه زغال، همه چیز چنان روشن و خوب به نظر می رسید که گویی مادرم با لبانی خندان وسط برف ایستاده است. افکار مقشوش من پس از دومین عکس فروکش نکرد و از آن موقع به بعد عکس هرگز برایم جالب نبود. همیشه به نظرم می رسید که اصلا عکسهای گرفته شده را نباید چاپ کرد، چون نگاتیو فیلم کمترین شباهتی با خود عکس ندارد. میخواستم نگاتیف ها رو ببینم و تاریک خانهی که پدر زیر نور قرمز و درون وانی پر رمز و راز نگاتیف ها رو انقدر در آب شناور میکرد تا برف به شکل برف و زغال به شکل زغال درآید. اما این برف و زغال خوب نبودند و به نظر میرسید که برف در نگاتیف مثل زغال و زغال مثل برف است. پدر سعی کرد مرا با گفتن این جمله آرام کند که تنها یک شکل درست از عکس وجود دارد که در یک تاریک خانه نگهداری می شود و ما آن را نمی شناسیم. آن هم حافظه خداوند است. در نظر من این توضیح آن وقتها خیلی ساده و پیش پا افتاده می رسید. چون خداوند واژه‌ای بزرگ بود که با آن بزرگترها سعی می کردند روی همه چیز پرده بکشند و خود را راحت کنند.